چای الهی جان از هیچ مواد سمی در فراوری چای استفاده نمی شود. عطر تازگی را با چای رفاه الهی جان تجربه کنید.
باران امید در قرعه کشی بزرگ حساب‌های قرض الحسنه پسنداز بانک سپه، 2100 جایزه 250 میلیون تومانی، 2100 جایزه 100 میلیون تومانی، 2100 جایزه 50 میلیون تومانی و میلیاردها ریال جوایز نقدی دیگر. آخرین مهلت افتتاح حساب و یا تکمیل موجودی 30 مهر ماه. هر 50,000 تومان در هر روز یک امتیاز. برای افتتاح حساب و یا تکمیل موجودی به شعب بانک یا امید بانک نقطه IR مراجعه فرمایید. بانک سپه، نخستین بانک 100 ساله ایرانی.
رادیو تهران، صدای پایتخت. وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir. رادیو تهران، صدای شما.
دانش و مهارت مدیریت مسائل مالی، دخل و خرج، حساب و کتاب، هزینه و درآمد، پسنداز و سرمایه گذاری، تقویت هوش مالی، مدیریت اقتصاد خانواده، آموزش سواد مالی به کودکان در چورتکه.
مجله سواد مالی و اقتصاد خانواده در رادیو تهران.
چورتکه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام به شما همراهان خوب و شنوندگان عزیز برنامه چورتکه. اینجا رادیو تهرانه و شما شنونده این برنامه اید که به دنیای پول، تصمیم‌های مالی و مهارت‌های اقتصادی روزمره سرک می‌کشه. در چورتکه یاد میگیریم چطور با آگاهی خرج کنیم، درست تصمیم بگیریم و از منابع مالیمون بهتر استفاده کنیم. اینجا جاییه که برای فکر کردن به پول، خرج کردن و تصمیم‌هایی که هر روز باهاش سر و کار داریم میتونید تصمیم بگیرید، اتفاقایی که درباره پول هست رو برای خودتون رقم بزنید و اینکه در چورتکه یاد میگیریم چطور آگاهانه تر زندگی کنیم تا پولهامون با ما همراه بشن، یعنی پولها در خدمت ما باشند نه اینکه ما در خدمت پول باشیم. شما شنونده برنامه چورتکه اید، جایی که درباره مهارت‌های مالی، خرید هوشمندانه و سبک زندگی اقتصادی صحبت می‌کنیم. امروز هم سراغ یه موضوع مهم رفتیم، چیزی که همه خانواده‌ها باهاش درگیرند، یعنی مدیریت مالی و بودجه‌بندی خرید در خانواده. بودجه بندی فقط یه جدول از درآمد و هزینه ها نیست، بلکه یه نوع سبک زندگیه، یه قرارداد آرام و محترمانه بین اعضای خانواده برای اینکه بدون تنش و استراب خرج کنیم و برای آینده آماده تر باشیم. گفتگو درباره پول نشونه ضعف نیست، برعکس نشونه بلوغ مالی و احترام متقابل در خانواده است. وقتی پدر و مادر با هم برای بودجه تصمیم میگیرن و به بچه‌ها هم یاد میدن که چطور مسئولانه خرج کنن. اون موقع است که پول از یه دغدغه تبدیل میشه به یه ابزار برای رشد و آرامش. خانواده جاییه که اولین تجربه های ما از پول خرج کردن شکل میگیره. گاهی با بودجه محدود باید بین نیازها و خواسته ها تعادل برقرار کنیم، تصمیمی که اصلا ساده نیست. مدیریت مالی خانوادگی یعنی بدون استراب هزینه ها رو کنترل کنیم، برای آینده برنامه داشته باشیم و یاد بگیریم چطور با گفتگو و همکاری به اهداف مالیمون برسیم. امروز در چرتکه درباره مدیریت مالی و بودجه بندی خرید در خانواده صحبت می‌کنیم. بله، پول همیشه جزو دغدغه های اصلی خانواده بوده و هست و خواهد بود، از خرید روزانه گرفته تا هزینه های بزرگتر مثل آموزش، مسکن یا سفر. اما واقعیت اینه که داشتن درآمد زیاد لزوماً به معنی آرامش مالی نیست. اون چیزی که تفاوت بین اینها رو ایجاد میکنه تفاوت یعنی مدیریت مالیه و بودجه بندیه درست. یعنی بدونیم چطور خرج کنیم، کی خرج کنیم و برای چی خرج کنیم. خیلی مهمه که وقتی میریم خرید یهو دچار احساسات نشیم، هیجان بهمون دست نده، اون مواردی که مد نظر داشتیم رو نخریم، اون چیزایی که اصلا به کارمون نمیاد و بخریم بیایم خونه، بعدم نگاه کنیم به وسایل و یا نگاه کنیم به کارت پولیمون یا کیف پولمون، هی نگاه کنیم بعد به اتفاقی هم نمیرسیم دیگه. بعد برای خرید اون مایحتاج ضروری دوباره باید یه در واقع تصمیم بگیریم که شاید سخت باشه، چون پولی که در اختیار داشتیم رو خرج مواردی کردیم که ضروری نبوده. شما هم برای ما بفرمایید. 3094 برای شماست، همینطور 2265 2465 و 2265 2466 که خرید غیر ضروری شما چی هست؟ اصلا ترجیح میدید که خریدهای اصلی رو انجام بدید یا خریدهای غیر ضروری هم در خریدهای شما اتفاق میفته و اگر اتفاق بیفته چه کار میکنید؟ بچه خرید غیر ضروری میتونه مثلا شما رو از خرید کردن پشیمون کنه. 3094 برای شماست و این نوید رو هم بدم که مهمان عزیز و گرانقدری در استدیوی شبکه رادیوی تهران و برنامه چرتکه حضور دارند. ایشون دکترای حسابداری دارند، استاد دانشگاه هستند و کارشناس سواد مالی، آقای دکتر سید مهراب دین بدری، که میتونن راهنمایی خوب باشن برای همه ما. اگر پرسشی از ایشون هم دارید، مخصوصا راجع به مدیریت مالی و بودجه بندی خرید در خانواده، 3094 برای شماست.
مدیریت مالی شخصی، بودجه بندی و سرمایه گذاری، آموزش سواد مالی به کودکان در چرتکه.
چرتکه، مجله سواد مالی و اقتصاد خانواده در رادیو تهران، دوشنبه ها ساعت 10 تا 11 صبح.
این بار نوبت توی که چرتکه بندازی.
رادیو تهران، موج اف ام، ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام، ردیف 1332 کیلوهرتز و برخط با اپلیکیشن ایران صدا.
چرتکه برای شماست تا در کنار هم سواد مالی بهتری رو تجربه کنیم و مدیریت مالی درستی داشته باشیم. بودجه بندی خرید در خانواده بسیار مهمه که امروز مورد بحث برمی چرتکه است. آقای دکتر سید مهراب الدین بدری، سلام بر شما.
سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز برنامه چرتکه و شما و همکاران محترمتون.
خیلی خوش آمدید آقای دکتر بدری. یک لبخند بسیار قشنگی بر چهرهشون نقش بسته و گویا این لبخند همیشه همراهشون هم هست
انشالله،
چون اصلا کلن شخصیت ایشون و چهرهی که از ایشون میبینیم شاداب و خندانه که انشالله تمام عمر این اتفاق براتون بیفته. این نشأت گرفته از نوع زندگی شماست یا سواد اقتصادی که دارید، سواد مالی که دارید، یا نگاه کردن به زندگی به جهت اینه که بالاخره روزمره است باید بگذره اما با نگاه بهتر؟
والا تمام اینها کنار هم خیلی خوبه که آدم داشته باشه، ولی بیشتر آخریه است، چون هممون میدونیم که انقدر مشکلات زندگی زیاده که اگر بخوایم واقعی بهش نگاه کنیم همش باید عبوس و غمگین باشیم، ولی چون کاری از دستمون بر نمیاد با لبخند میتونیم به خودمون آرامش.
آفرین به شما، ماشاءالله. انشالله که همیشه لبخند بر لبانتون و بر چهرهتون جاری باشه. این شادی شما باعث شادی دیگران هم میشه، اتفاق بسیار خوبی است که امیدوارم همه ما در زندگی این حال خوش رو تجربه کنیم. از همون ابتدای صبح لبخند بر چهره داشته باشیم تا حال دیگران رو هم خوش کنیم. آقای دکتر خیلی سپاسگزارم که در برنامه چرتی حضور دارید، در خدمتون هستیم. در زمینه مدیریت مالی و بودجه بندی خرید در خانواده مسائل بسیار زیادی مطرح میشه. هر خانواده ای هم به تبع مدیریتی که در اون خانواده دارن، پدر و مادر، میتونه نوعی از بودجه بندی رو برای خرید و هزینه ها در خانواده در نظر بگیره. اما چقدر خوبه که بفرمایید به عنوان اولین سوال که چرا مدیریت مالی در خانواده اینقدر لازمه، مهمه و باید بچه هم یاد بگیرن؟
سوال بسیار خوبی رو پرسیدین و این یکی از موضوعات بسیار مهمی که باید توی هر خانواده بهش پرداخته بشه بحث مدیریت مالی هست. فرقی هم نمی کنه که تو چه سطح درآمدی شما هستین، یعنی از کارمند و مغازه‌دار یا دانشجو و یه مادر خانواده و خانه‌دار درگیر مسائل مدیریت مالی هستن و بهتره که راجع به این مسئله بحث بشه که اصلا چطور میشه مدیریت مالی در خانواده داشت بدون اینکه حس کمبود یا حس محدودیت در واقع به افراد دست بده. حتما هممون بهش برخوردیم، خیلی وقت آخر ماه با خودمون میگیم که پول کجا رفت.
آخر ماه نیست دیگه، نهم ماه به بعد میگیم پول کجا رفت.
فکر میکنم از اواسط ماه دیگه این اتفاق میفته، ولی واقعیت اینه که پول نرفته، فقط ما نمیدونیم که کجا خرجش کردیم و این دقیقا همون جاییه که سواد مالی وارد بازی میشه و در واقع باید بهش دقت کرد. در واقع خود پول خوب یا بد نیست، یعنی نمیتونیم بگیم پول خیلی بده یا خیلی خوبه. ما هستیم که با تصمیممون تعیین میکنیم که پول قراره چه نقشی رو توی زندگیمون بازی کنه، آرامش بیاره یا استرس بیاره برامون. و در واقع من میخوام بین صحبتام رجوع کنم به منابع در واقع موثق و در واقع آمار جهانی هم بهش اشاره بکنیم.
بله.
عرضم به خدمت شما که سازمان همکاری و توسعه اقتصادی که توی سال 1961 تأسیس شد و مقر اصلیش هم تو پاریسه و به OECD معروفه، نشون داده که خانواده هایی که برنامه مالی دارن 30% کمتر دچار تنش های مالی میشن و اتفاق خاصی هم نیفتاده، فقط برنامه ریزی مالی دارن،
یعنی دخل و خرجشون رو
دقیقاً به همین سادگی میکنن. اصلا خیلی پیچیده نیست که بگیم نیاز به علم و دانش عجیب غریبی داره. از قدیما ما پدر بزرگام و مادر بزرگام و نگاه کنید شاید سطح درآمدی پایینی داشتن، ولی حواسشون به خرج کرد بود و همیشه هم به همه کارشون میرفتن، زیارتشون رو میرفتن، کربلاشون رو میرفتن و سفرهاشون رو میرفتن و هزینه کردشون هم داشتن، ولی لزوماً درآمد بالایی نداشتن.
بله. حالا در این زمینه به خانواده ها معمولاً با چه چالش هایی در مدیریت هزینه مواجه میشن؟
همونجوری که عرض کردم، در واقع وقتی که خرج کرد تحت کنترل نباشه مسلماً دچار مشکل و چالش میشیم در هر ماه. حالا افرادی که درآمد ماهیانه دارن به نوعی بیشتر و افرادی که در واقع به صورت روزانه درآمد کسب میکنن هم اگر خرجکردشون رو مدیریت نکنن چالش های بسیار زیادی رو در بحث مدیریت بدهیشون یا در واقع هزینه های ضروریشون یا هزینه های ثابت زندگیشون برخواهن خورد. من در ادامه در واقع بخوام به چالش ها برسم، میخوام دوباره به نقش در واقع این بودجه بندی و مدیریت مالی اشاره بکنم. بله. که چهار ستون اصلی سواد مالی خانواده در واقع همین بودجه بندی و عرضم به خدمت شما پسنداز و برنامه ریزی برای آینده و مدیریت بدهی و آگاهی از ریسک و تصمیم گیری های مالیه که در بینش به چالش هام میشه اشاره کرد.
بله.
بودجه بندی بخوام خیلی ساده برای شنوندگان عزیزمون عرض بکنم اینه که یعنی یه برنامه ریزی آگاهانه برای درآمد و هزینه داشته باشیم.
بله.
یعنی خانواده باید بدون پول از کجا میاد، کجا میره و هر خانواده باید حداقل تقریبا ماهی یک بار بودجش رو مرور بکنه. یعنی فقط اون برنامه ریزی نیست، مرور
هم بکنه. البته در کنار هزینه هایی که ماهیانه در نظر داریم یه سری هزینه ها هم اضافه میشه.
بله، غیر مترقب است. بله. که راجب اون هم
و هر ماه اتفاق میفته.
بله دقیقا، برای اون هم میشه ببینید اتفاقی که باید بیفته اینه که ما باید به مرور زمان برنامه ریزی بکنیم برای حتی اون چیزهایی هم که انتظار نداریم اتفاق میفته هم برنامه ریزی داشته باشیم. که اون هم من جلوتر انشالله توی در واقع قانون خرجکرد خدمتتون عرض میکنم اگر مفید بود که بتونیم ازش استفاده بکنیم توی زندگیمون. توی خب این دنیای جدید یه سری اپلیکیشن هم اومدن روی موبایل، روی در واقع موبایل پیمنت ها یا خود نرم افزارهای بانکی، میشه مدیریت مالی رو از اونها استفاده کرد. لزوماً در واقع اینطور نیست که به صورت سنتی بخوایم بنویسیم، ولی پیشنهاد من اینه که از یه کاغذ و خودکار شروع بکنیم. یعنی اول از همه
نوشته‌ای داشته باشیم برای
حتماً
ورودی ها
به صورت روزانه، از اینجا شروع میشه. یعنی به ذهنمون فشار نیاریم که وای برنامه ریزی رو چجوری شروع کنیم، درآمدمون چقدر، از من همین الان تو منفی هم مثلا از کجا شروع کنم. نه، از نوشتن خرجکردا شروع کنیم.
اصلا از منفی شروع کنیم،
از روزمره، همین امروز، نه به گذشته الان بپردازیم نه به آینده، از همین لحظه شروع کنیم به نوشتن. الان من سوار اسنپ شدم، انقدر هزینه رفت و آمد من انقدر شده، یه قهوه خوردم، یه چایی خوردم، یه خریدی کردم برای بچم، یه آب نبات خریدم، یا
امروز انقدر خرج کردم،
انقدر خرج من در واقع بوده. یعنی فرض کنید که میخوام یه مثالی بزنم، خانواده‌ای که فرض کنید 5 میلیون تومان درآمد دارن یا 30 میلیون تومان درآمد ماهیانه‌شون، و همیشه در آخر ماه دچار کسری میشن.
در باره خانواده‌ای که 20 میلیون 15 میلیون دارن،
20 میلیون 15 میلیون درآمد دارن، آخه ببینید خلاصه بعد یک ملاکی رو قرار بدیم که خط فقر رو وقتی اعلام میکنیم که 30 میلیون 35 میلیونه در زیر اون، حالا برای اونها البته مدیریت وجود داره. من عرض کردم اول عرایزم که پدر بزرگا و مادر بزرگا واقعا شاید نسبت به درآمد فعلی 10 15 میلیون تومان در اون زمان درآمدهای کمتری داشتن، ولی با مدیریت هزینه یا مدیریت خرجکردشون در واقع این رو کنترل میکردن. اگر ثبت دقیق خرجها در واقع انجام بشه و توی اون ثبت فرض کنید مشخص بشه که من ماهی 7 میلیون تومان، ماهی 2 میلیون تومان، حالا بسته به درآمدم، دارم یه سری خریدای آنلاین غیر ضروری انجام میدم، خب وقتی که این بودجه بندیه این رو شفاف میکنه، این نگارش شفاف میکنه، روش میشه تصمیم گرفت. یعنی بگیم خب من میتونم این هزینه غیر ضروری رو حذف بکنم و این حذفش باعث میشه که شاید من یه دونه از قسطایی که میتونم برم وام بگیرم و باهاش یه کاری رو انجام بدم با اون عدد قسط وامم رو پرداخت کنم.
بله.
یا قرضی بگیرم و در واقع روی اون پرداخت رو انجام بدم. یا مثلا پدر مادری که هر ماه فرض کنید یه درصدی از حقوق خودشون رو در حساب جداگانه‌ای برای فرزندانشون ذخیره میکنن برای آموزششون.
بله.
که اگر فرض کنید بچهشون 3-4 ساله است یا 2 ساله است تا 6-7 سالگی یا 5 سالگی، اون موقعی که میخوان یه کلاسی بفرستنش و یه هزینه آموزشی بکنن، در واقع از اون بتونن استفاده کنن.
بله.
اینها همه نکاتی هست که میشه بهش در واقع پرداخت و عرضم به خدمت شما بهش توجه کرد. یه نکته دیگه هم من راجع به مدیریت بدهی که فرمودی چالش ها، یکی از نکاتی که فکر میکنم اکثر مردم باهاش روبرو هستن بحث بدهی هاست، یعنی همین منفی بودن خیلی از افراد جامعه است، بنا به مشکلاتی که دارن، خیلیا در زندگی شخصیشون دچار مشکل شدن و باید اقساطی رو پرداخت بکنن، یا خریدهایی رو انجام دادن که لازم بوده، اگر کسی خونه ای خریده یا در واقع هزینه سرمایه‌ای بر خودش انجام داده و درگیر بدهی شده. خیلی خوبه که مدیریت بدهی جوری انجام بشه، باز طبق تحقیقاتی که وجود داره و پیشنهاداتی که وجود داره، اینه که میگه 30% درآمد شما باید هزینه اقساط بدهیتون بشه و اگر بیشتر از اون باشه، این نشون میده که شما دچار مشکل خواهید شد. یعنی اگر کسی 20 میلیون تومان درآمد داشته باشه، باید 6 میلیون تومان قسط بدهیش رو پرداخت بکنه. اگر این قسط بالای 6 میلیون تومان است، همین الان یه آلارمی داره میاد که شما دچار کسری در آخر ماه یا زدن از یه سری از هزینه‌های زندگیتون خواهید شد.
بله،
من در خدمتتون هستم.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم. 919-7021 هم پرسیدن که حالا بعضی از وقتها اتفاق میفته که یکی از اعضای خانواده اهل پسندازه و دیگری نه، در این وضعیت چطور باید تعادل برقرار بشه؟
یه نکته بحث آموزش یا شفاف بودنه. آن چیزی که در واقع علم مالی یا حسابداری همیشه راجبش صحبت میشه و یکی از اصوله بحث شفافیت.
بله،
این شفافیت به ما کمک میکنه که توی تصمیم ها دچار مشکل نشیم. پیشنهاد من اولین گام صحبته، یعنی باید تمام اعضای خانواده در خصوص وضعیت مالی خانواده آگاهی داشته باشن. باز من میخوام از مثالهای از زندگی خودمون یا اطرافیانمون صحبت کنم. دیدین قدیما میگفتن پدر صورتشون رو با سیلی سرخ نگه میداشتن یا در واقع مشکلات مالی رو به خونه انتقال نمیدادن برای اینکه خانواده متوجه نشه. ولی تجربه علم میگه که باید خانواده دقیقا بدونه که درآمد این خانواده چقدره، هزینه هاش چقدره، و وقتی این اتفاق بیفته و این آگاهی صورت بگیره، باعث میشه که افراد به یک تعادل نسبی برسن. من نمیگم تعادل کامل، برای اینکه میبینید در یک خانواده با یک فرهنگ، با یک در واقع رفتار و تربیت، یک فرد بسیار آدم ولخرجی میشه به قول عامیانش و یک فرد بسیار مقتصد و در واقع ذخیره مالیش بهش فکر میکنه و به اون میپردازه. پیشنهاد من صحبت راجب در واقع وضعیت مالیه و توصیه میشه که به فرزندانمون از سن 7 سالگی ما آموزش مالی رو بدیم و شروع کنیم راجبش صحبت کردن. یعنی از همون ابتدا بهشون مدیریت مالی رو یاد بدیم، با پول تو جیبی دادن، با فکر کردن. یعنی بهشون بگیم اول فکر کن بعد خرج کن. من مثال میزنم چون دخترم سنش کم هست. قربان شما، عرضم به خدمت شما که این انتخاب ها رو میشه براشون گذاشت که الان میتونیم اسباب بازی مثلا میخواد، خب الان میتونی اسباب بازی بخری یا میتونی این پول رو توی این قلکت یا توی این در واقع حسابی که من برات باز کردم
پس انداز
کنی و باهاش دوچرخه‌ای رو بخری که دوست داری. ولی یه خود زمانش طولانی تره، حق انتخاب بهش میدید و آثارش رو میبینه. مثلا میبینه اگر اسباب بازی رو خرید هر روز یا هر روز آب نبات رو خرید، نمیتونه اون شانسیه رو که خورده گرونتره آخر هفته بخره. در نتیجه این آموزش های مالی باعث میشه که در واقع در آتی دچار لاقل مشکلات کمتری بشن. من نمیگم دچار مشکل نشن، و این اصل رو من بهش میگم اول فکر کن بعد خرج کن.
بسیار عالی. این در همون قانون خرج کردن هست.
بله دقیقا.
قانون خرج کردن شامل چه مواردی میشه؟ شما به خیلی از نکات اشاره کردید، حالا من میخواستم راجع به این بپرسم که آیا استاندارد یا سرمشقی برای برنامه‌ریزی و خرج کردن وجود داره که حالا در همین صحبت‌های خودتون فرمودید و اشاره کردید، اگر نیاز به توضیح بیشتر.
بله حتما، بین صحبت‌هام اشاره کردم ولی بخوام خیلی رافلی برم سراغ در واقع قانونش، اولین گام اینه که بنویسین. عرض کردم
نوشتن
اولین
خرج کردن و درآمد.
فرقی نمیکنه. یعنی گفتم از نوشتن درآمد، درآمد چون اکثرا منابعش ثابته ممکنه در خط اول تموم بشه، یعنی شما میدونید که چه
حالا خیلی درامد... ممکنه درآمد روزانه هم داشته باشن.
بله دقیقا،
اما اگر بنویسن خب میتونن مدیریت بهتری داشته باشن.
این نوشتن اولین و مهمترین قدم در مدیریت مالی خانواده است که خرج و دخلمون رو بنویسیم و لازم نیستم که پیچیده باشه، عرض کردم روی ورق کاغذ روی دفتر میتونیم بنویسیم و در واقع ببینیم چقدر خرجای ریزی داریم که جمع عدد بزرگی میشه در حالا پایان هفته، پایان روز یا پایان ماه.
البته از خریدهایی که از فروشگاه بزرگ میکنیم کاملا مشخص میشه.
بله بله،
حتی مثلا 20 قلم جنس برمیداریم، مثال میگم 20 تا 30 هزار تومان 600 هزار تومان، به همین راحتی با 20 قلم شما 600 حداقل رو من میگم خدمت.
بله،
بله. حالا ممکنه در بین این کالاهایی که گرفتیم مبالغ بالاتر هم باشه که رقمهای بالاتری رو دقیقاً تجربه.
من میخوام اینو عرض کنم که فقط این قضیه مختص خانواده های کم درآمد نیست جواب بارانی، یعنی حتی خانواده های که درآمد بالایی هم دارن به همون نسبت ممکنه خرجشون بالا باشه و کسری داشته باشن. حالا شما فرمودید فروشگاه بزرگ، خب من سعی میکنم اکثرا با تاکسی اینترنتی یا در واقع وسیله حمل نقل عمومی بر اون بر برم و بیشتر با مردم صحبت میکنم. مثال عینیش من مغازه کوچیکه، یعنی خیلی اوقات راننده‌های عزیزمون که باهاشون هم کلام میشم میگم من وقتی وارد سوپرمارکت میشم و هیچ چیز خاصی نمیخرم، شاید یه ماست یه نون کوچیک، صحبت از نزدیک به 1,000,000 تومان کارت کشیدن. یعنی این بدیهیات خرج کردن روزانه است. ولی حالا جالب براتون عرض کنم که یه خانواده ای مثلا میگفت که ما هر روز یکی از فرزندانمون بیرون قهوه میخورد، روزی مثلا فرض کنید 60,000 تومان 75,000 تومان هزینه قهوهش میشد، جمع ماهیانش نزدیک به 3,000,000 تومان میشده و وقتی باش صحبت کردیم که خب
خیلی هزینه
ما این قهوه رو میتونیم بخریم خونه تو که هر روز صبح میخوریم، با رقم ارزون تری بخوریم 50% کاهش هزینه در هزینه غیر ضروری فقط قهوه فرزندشون داشتن. خودشون هم اهل قهوه نبودن ولی خب الان
لذت میل کردنش در کافه فهم.
بله دیگه. ولی میشه اون رو مدیریت کرد و به بازه های زمانی در واقع متناوب تقسیم بندیش کرد و هر روز این اتفاق نیفته. بله. ولی یه قانونی وجود داره، البته اینطور نیست که بگیم این قانونه الان اینه قانون مثلا بند شماره فلان ماده بهمانه، این به واسطه تجربه از زندگی افراد و باز تحقیقات جهانی در واقع به این رسیدن و قانون 20-30-50. قانون 20-30-50 خیلی جالبه، یه قانون ساده است که تو خیلی از کشورها استفاده میکنن. میگن درآمد ماهیانت رو به 3 قسمت تقسیم کن. 50% رو برای نیازهای ضروری یا هزینه‌های ثابت مثل اجاره، اقساط، هزینه‌های خورد و خوراک، ارزم به خدمت شما اگر هزینه آموزشی برای در واقع فرزندانتون یا آیندهتون دارید انجام بدین، 30% رو برای خواستهایی مثل تفریح و خریدهای غیر ضروری و 20% رو برای پسنداز یا پرداخت بدهی آتی در واقع نگه دارین. حالا ممکنه یه خورده این درصدها تغییر پیدا کنه، اینطور نیست که بگیم حتما باید 50% یا حتما باید 30% باشه. اصل داستان اینه که میگه درآمدت رو به 3 بخش برای این هزینه ها تقسیم بکن و مهم اینه که سهم پسنداز همیشه وجود داشته باشه. این مهمترین اصل این قانون، حتما برای پسنداز بخشش رو ما نگه داریم برای این که بتونیم در آتی ازش استفاده کنیم. یه چیز خیلی جالب وجود داره که توی ژاپن بچه ها از دبستان یاد میگیرن که قبل از خرج کردن سهم پسندازشون رو جدا کنن.
بله.
و بهش میگن پرداخت به خودت. یعنی وقتی میخواد پرداخت کنه از دبستان بهش یاد میدن که اول یه تیکه رو بذار جیب خودت به عنوان سهم خودت بعد خرج کن، یعنی این رو به عنوان پسنداز یا اول به آیندت پول بده بعد خرج امروزت رو انجام بده.
اگر این گونه زرنگ باشیم خیلی اتفاقای بهتر میفته، یعنی همون مدیریت مالی هوشمندانه و سواد مالی که در زندگی ها میتونه خیلی پیشرفت ایجاد کنه. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر، در ادامه باز هم در خدمت شما خواهیم بود. 10:29:30 است، گزارش بشنویم.
موضوع امروز برنامه‌مون در مورد مدیریت هزینه ها در خانواده است. دو تا مامان گل دوست داشتنی کنار من هستن، قرار هستش که برام بگن که چه